باید در برابر عادت‌ها مبارزه کنی. اگر چنین نکنی بر تو مسلط می‌شوند. سلام. بهناز بستاندوست هستم و در خدمت شما خواهم بود با هزار توی داستانی دیگر. امشب در برنامه هزار توی داستان سراغ نویسنده آوانگارد میریم که از اون به عنوان یکی از پیشروان پست مدرنیسم آمریکا یاد میکنن. بارتلمی نوشتن رو از کودکی آغاز کرد و طی 45 سال نویسندگی 4 رمان و بیش از 120 داستان کوتاه منتشر کرد. اون همچنین به عنوان خبرنگار روزنامه، سردبیر مجله، مدیر موزه و استاد دانشگاه فعالیت مستمر داشت. در سال 1972 جایزه ملی کتاب کودک آمریکا را دریافت کرد و در سال 1982 جایزه پنفاکلن رو به خاطر مجموعه 60 داستان از آن خودش کرد. بارتلمی یکی از بنیانگذاران اصلی رشته نویسندگی خلاق در دانشگاه هوستون بود و سالها در این دانشگاه به تدریس پرداخت. اون همچنین از اعضای آکادمی هنر و ادبیات آمریکا و اتحادیه نویسندگان آمریکا بود. عزیزان، امیدوارم بتونیم در این برنامه لحظات مفیدی رو برای شما رقم بزنیم. شما میتونین تا پایان برنامه از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشین. همراهی شما راهگشایی ماست.
دونالد بارتلمی 7 آوریل سال 1931 در فیلادلفیا به دنیا آمد. پدرش در رشته معماری درس خوانده بود و در دانشگاه رایس به کار تدریس می پرداخت. دونالد و خانواده‌اش پس از مدتی به هیوستون تگزاس نقل مکان کردند. او در فضای هنری و خانه مدرنیستی که پدر معمارش ساخته بود و توجه کنجکاوانه بسیاری را برانگیخته بود زندگی می کرد. خودش درباره شرایط زندگی و تأثیر خانواده‌اش چنین می‌گوید: من فکر می‌کنم تا حدودی متأثر از این واقعیت بودم که به هر حال پدرم معمار بود. سبک خاصی در معماری داشت. اطراف ما را مدرنیسم فرا گرفته بود. خانه‌ای را که در آن زندگی می‌کردیم پدرم طراحی کرده بود. مدرن بود و مبلمان و عکس‌های خانه هم مدرن بودند و کتاب‌ها هم همینطور. 13 یا 14 ساله بودم که یک نسخه کتاب از بودلر تا سورئالیسم نوشته مارسل ریموند به من داد. فکر می کنم این کتاب را شانسی در لیست ویتنبورن پیدا کرده بود. مقدمه آن را هارولد روزنبرگ نوشته بود، کسی که حدود 16 یا 17 سال بعد او را ملاقات و با او کار کردم. مادرم در دانشگاه پنسیلوانیا ادبیات انگلیسی و نمایشی خواند، همان دانشگاهی که پدرم در آن معماری می‌خواند. او در همه چیز تأثیرگذار بود. یک نوع ذکاوت رندانه داشت. دونالد بارتلمی نوشتن داستان و سرودن شعر را از دوران دبیرستان و با سردبیری روزنامه مدرسه‌اش آغاز کرد. بعد از اتمام دوران دبیرستان در رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه هیوستون نام‌نویسی کرد. در دوران دانشجویی هم برای روزنامه و سالنامه دانشگاه کار میکرد. بارتلمی در سال سوم دانشگاه را ترک گفت و در روزنامه هیوستون پست به کار پرداخت. ابتدا کارش صرفاً گزارش خبر بود، اما پس از چندی برای نمایش‌ها و فیلم‌ها نیز نقدگونه‌های می‌نوشت. چیزی نگذشت که به خدمت سربازی فراخوانده شد و عازم کره و ژاپن گردید. در دوران سربازی نیز به خبرنگاری می‌پرداخت و برای روزنامه ارتش می‌نوشت. بعد از بازگشت به آمریکا تحصیلات خود را در رشته فلسفه دانشگاه هیوستون ادامه داد، اما در سال 1957 بدون گرفتن مدرک از ادامه تحصیل منصرف شد. مدتی به اعضای تحریریه روزنامه هیوستون پست پیوست و بعد برای سردبیری هفته نامه آکتا انتخاب شد. چیزی نگذشت که سردبیری روزنامه فروم را نیز عهده‌دار شد و تا سال 1961 در این سمت باقی بود. در همین سال مدیریت موزه هنرهای معاصر شهر هیوستون را عهده‌دار شد. پس از چندی از تمامی مناصب دانشگاهی استعفا کرد و به ریاست همیشگی موزه انتخاب شد. او پس از 14 ماه که در این سمت انجام وظیفه کرد، شهر هیوستن و ریاست موزیان را رها کرد و عازم نیویورک شد تا سردبیری روزنامه معتبر ادبی و هنری لوکیشن را بر عهده بگیرد. او سرانجام به آرزوی قلبیش که نویسندگی داستان بود دست یافت و نخستین داستان کوتاه او با عنوان جوجه اردک محبوب در سال 1962 به چاپ رسید. از آن زمان بارتلمی گذشته از رمان داستان‌های کوتاه زیادی نوشت که اکثر آنها در مجله معروف نیویورکر چاپ شده است. داستان‌های دانیل بارتلمی اشکال سنتی نوشتن را طرد می‌کنند و زندگی خاص خود را دارند. بسیاری از منتقدان به دلیل ماهیت غیر معمول این داستان‌ها به هیچ وجه آنها را تحسین نمی‌کنند و برخی دیگر آنها را بسیار مدرن و متمایز از داستان‌های دیگران می‌دانند و او را یکی از معدود نویسندگانی می‌شمارند که به جای آنکه بر حجم انبوه داستان‌های نوشته شده بیفزایند، تلاش می‌کنند تا هنر داستان را بسط دهند و تکامل بخشند. به هر حال شهرت پایدار چاپ داستان‌های کوتاه بارتلمی در مجله نیویورکر به سرعت از او نویسنده‌ای تمام وقت و موفق ساخت. داستان‌های بارتلمی که گاهی تشخیص آنها از قطعه‌های هجوآمیزی که می‌نوشت دشوار است، در واقع انتقادی از شیوه زندگی آمریکایی است. او اگرچه شاید زندگی را غمگین یا پر از ناامیدی می‌بیند، ترجیح می‌دهد با طنز و بدون اشک و غم از آن یاد کند. بارتلمی تجربه گرایی است که نیازی دائمی به نو شدن دارد. هجو و طنزی که در آثار او دیده می‌شود، ریشه در اقتداری علمی تجربی دارد. او نه فقط شخصیت‌های داستانی خود و مسائل مورد علاقه آنها را به هجو می‌کشد، بلکه سختی‌ها و سهولت‌های نفس داستان‌گویی را نیز مسخره می‌کند. نخستین مجموعه داستان او با عنوان برگرد دکتر کالیگاری در سال 1964 انتشار یافت. به دنبال آن دو مجموعه داستان دیگر او، تمرین‌های ناگفتنی، کنش‌های غیرمعمول در سال 1968 و زندگی شهری در سال 1970 انتشار یافت که احتمالاً بهترین آثار او به شمار می آیند. اندوه در سال 1972 و آماتورها در سال 1976، روزهای بزرگ در سال 1979 و 60 داستان در سال 1981 از دیگر آثار او به شمار می آیند. گذشت از آثار یاد شده، بارتلمی یک کتاب کودکان، یک مجموع قطعات هجوآمیز با عنوان لذت‌های گناه‌آلود و رمان سفید برفی، پدر در گذشته و بهشت انتشار داده است.
می‌دونم که شنونده‌های عزیزمون الان منتظر شنیدن داستان هستن، منتها ما می‌خوایم این بار یه سنت شکنی بکنیم به دلیل سبک و سیاق ویژه آقای بارتلمی. بنابراین بهتر دیدیم که برای درک بهتر داستان و به طور کلی درک بهتر آثار بارتلمی، قبل از شنیدن داستان کمی با این نویسنده و جهان داستانش آشنا بشیم. در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، منتقد، پژوهشگر و مترجم ارزشمند کشورمون. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان. خیلی خوشحالم، افتخار رو دارم که یک بار دیگه در خدمت شما باشم با یک نویسنده مطرح دیگر.
افتخار برای ماست. آقای دکتر، امشب سراغ یکی از بهترین استادان داستان کوتاه آمریکا رفتیم. همطور که شما فرمودین، نویسنده‌ای که بسیاری از منتقدان داستان‌های کوتاهش رو یک کارگاه خوب داستان نویسی می‌دونن. ابرنویسنده داستان‌های کوتاه که به دلیل فرم و ساختار داستان‌هاش شاید همه خیلی نتونن به راحتی با آثارش ارتباط برقرار کنن. دانیل بارتلمی، نویسنده سخت نویسی که عموماً به دلیل ساختار روایی پیچیده داستان‌هاش از طرف مخاطبان عادی ادبیات مورد توجه قرار نگرفته و تحسینگرانش عموماً اهل ادب و منتقدان بزرگ بودن. آقای دکتر، با این کلیاتی که من گفتم شما موافقی؟ و اینکه اگه بخوایم راجع به بارسلینی صحبت کنیم یا مطالعه کنیم، نقطه شروع کار ما کجا باید باشه؟ چطور میتونیم بارسلینی رو درک کنیم؟
100% موافقم. تمام نکاتی که گفتین کاملا دقیق و درست بود. و اینکه ما با یک نویسنده‌ای مواجه هستیم که به نحوی اصلا قابل درک نیست، یعنی خیلی سنگین‌تر از اون چیزی که راحت بتونیم راجبه صحبت بکنیم. یکی از دلایلی هم که آثار بارتلمی خیلی مطرح نشده در بازار کتاب و بین خواننده‌ها دقیقاً به خاطر همین سخت بودنشونه. وقتی ما صحبت از بارتلمی میکنیم، یعنی صحبت از یکی از ژانرهای مشخص ادبیات میکنیم که بعد از 1970 به وجود اومد، ژانری تحت عنوان اکسپریمنتال لیتریچر یا ادبیات تجربی یا ادبیات تجربه گرا. در یک معنا هر نوع شعر یا نثری که مرزهای ادبیات مدرن و حتی پست مدرن رو بشکنه و جلوتر بره، این میتونه جزء ادبیات تجربه گرا قرار بگیره. در ادبیات تجربه گرا که بارتلمی یکی از پیشگامان این نوع ادبیات هست، فقط فرم و نحوه داستانگویی که مهمه، محتوا و پیام داستان خیلی مهم نیست. یکی از اولین نمونه های داستان هایی که به نحوی تجربه گرا بودند، خانم بستاندوست، جالبه براتون بگم که 200 سال پیش اتفاق میفته. به عنوان یک مثال اولیه، داستان و رمانی از لورنس استرن رو که در قرن 18 نوشته میشه و داستان معروفی داره تحت عنوان تریسترام شندی، در اون رمان نویسنده میاد دست به بعضی تجربه گرایی ها میزنه. مثلا در جایی که قهرمان داستان یا شخصیتی در داستان میمیره، یک صفحه سیاه باقی میذاره که اون سیاهی اون صفحهی که باقی گذاشته تأثیر اون غم رو روی خواننده به وجود
روی کتاب رو
در داخل کتاب یک صفحه سیاه چاپ شده. بله. ما داریم صحبت از 200 سال پیش میکنیم.
بله. بله.
و این اتفاق در زمان خودش خیلی مهم بوده و خیلی ها البته اون زمان اعتراض کردن به لورنس استرن و گفتن این که صرف این که شما باعث عجیب بودن متن خودتون بشین، این دلیل نمیشه که متن شما ماندگار بشه، که البته این انتقاد هم کاملا وارده. اما اگر بخوایم یه مقدار راحت‌تر راجع به بحث تجربه گرایی صحبت بکنیم، میتونیم به این نمونه داستانی اشاره بکنیم از آثار خود بارتلمی. بارتلمی تجربه گرایی رو به وفور در آثار خودش استفاده کرده. معمولا بارتلمی از کلاژ استفاده میکنه.
بله.
یعنی عناصر مختلف رو در کنار هم دیگه میذاره. داستانی داره تحت عنوان پرواز کبوتران از قصر که داستان مربوط به سال 1972. در این داستان به وفور ما بازی با کلمات و تصاویر رو میبینیم و حتی بارتلمی پا رو از اینم پیشتر میذاره و در این داستان یه حرکت خیلی جالب انجام میده. خانم بستان دوست، وقتی توی کتابی ما یه تصویری داشته باشیم، این تصویر میخواد یا یک توضیحی راجع به اون متن بده یا میخواد صحنه‌ای رو در متن برای ما برجسته بکنه و به نحوی میخواد یک چیزی به جهان داستان اضافه بکنه. اما بارتلمی در این داستان خودش یک کار خیلی قشنگ انجام میده. یک عکس پیکره آناتومی انسان رو از یک کتاب پزشکی میبره و بعد همون رو میذاره تو این داستان. میخوام بگم وقتی ما رو صحبت از تجربه گرایی میکنیم منظورمون چی هست. این عکس رو از یک کتاب آناتومی میبره و میذاره داخل داستان خودش، اسم میذاره برای این شخصیت، میگه مرد شماره دار شگفت‌انگیز. من نگاه میکنم به عنوان خواننده، میبینم این تصویر بریده شده از یک کتاب آناتومیه. این شماره هایی هم که گذاشتن اعدادیه که نشون میده هر کدوم از این اعضای بدن چی هستن. اما بارتلمی میاد این تصویر رو از بستر اولیه خودش جدا میکنه، میاره میذاره در داستان خودش و با اون داستانش رو ادامه میده که دقیقاً اینو میگه: اولین هنرپیشه‌ای که استخدام کردیم مرد شماره دار شگفت‌انگیز بود. او از 1 تا 35 شماره خورده بود و تک تک قسمت‌هایش حرکت می‌کرد. علی‌رغم فشارهایی که تخصص او به او تحمیل می‌کرد، بسیار خوش‌مشرب و مؤدب نیز بود. محال بود از گفتن سلام خداحافظ چرا که نه خودداری کند. از اینکه او را در نمایشمان داشتیم خوشحال بودیم. یعنی یک چیزی رو از بستر خودش در آورده اومده و وارد قصه خودش کرده. این کاملا خواننده رو دچار یک حالت شوک میکنه. یا در داستان‌های دیگه‌ش هم باز همین حالت هست. داستانی داره تحت عنوان توضیح. باز این داستان خیلی داستان عجیبیه. مصاحبه و گفتگوی بین دو تا شخصیتی که اسم ندارن. یکی از این شخصیت‌ها اسمش کیوه، یکی از این شخصیت‌ها اسمش ایه، که ما می‌دونیم کیو و ای همون کوئسشن و انسر هستن، در واقع سوال و جواب. و بعد این دوتا دارن راجع به یک مکعب صحبت می‌کنن. هر چقدر که بیشتر جلو میریم بیشتر متوجه میشیم که این مکعب بزرگ و سیاهی که اینا دارن توصیف میکنن خود متن داستان هست. اینقدر داستانهاش عجیبه. در همین داستان این شخصیت ای میگه هیچ سرنخی به دست نمیده، منظور اون جعب است. کیو پاسخ میده یه جور حالت خودداری از خودش نشون میده. به عبارت دیگه این دستگاهی که این رو راجع به صحبت میکنن نه تنها شبیه خود متن بارتلمیه، یعنی هم جعبه و هم متن هر دوتا حالت رمزالود دارن، بلکه میشه گفت داستان کوتاه از نقطه نظر بارتلمی داره یک همچین خصوصیت رمزالودگیه. پس نکته مهمی که پیش از اینکه ما این داستانها رو بشنویم و بعد راجبشون صحبت بکنیم باید مد نظر خودمون داشته باشیم، همین تجربه گرایی بارتلمی هست و اینکه ما بارتلمی رو جز یکی از پایه‌گذاران ادبیات تجربه گرا میدونیم و بدونیم که قرار نیست با داستانهای عادی مواجه باشیم، بلکه بناست تمام اون بنیانهای فکری که داریم رو تکون بدیم. پس از الان به بعد منتظر دوتا داستان کاملا عجیب و غریب باشیم.
پس بریم با هم دیگه اولین داستان رو بشنویم. به نام بعضی از ما دوست ما کلبی را تهدید میکردیم. مدت ها بود که بعضی از ما دوست ما کلبی را تهدید کرده بودند به خاطر نوع رفتارش، چون دیگر شورش را درآورده بود. بنابراین تصمیم گرفتیم دارش بزنیم. کلبی استدلال میکرد این که شورش را درآورده، انکار نمی کرد که شورش را درآورده، دلیل نمی شد که به اعدام محکوم شود. می گفت شورش را درآوردن کاری است که هر کسی گاهی می کند. ما به این استدلال خیلی توجه نکردیم. از او پرسیدیم دوست دارد در مراسم اعدامش چه نوع موسیقی نواخته شود. گفت که خودش فکری در این باره کرده، اما یک خورده وقت می خواهد تا تصمیم بگیرد. من خاطر نشان کردم که باید زودتر نظرش را بدانیم، چون هوارد رهبر ارکستر مجبور است نوازنده ها را استخدام و تمرینات را شروع کند و تا وقتی نداند چه موسیقی قرار است نواخته شود نمیتواند کارش را شروع کند. کلبی گفت او همیشه شیفته سمفونی چهارم ایوز بوده. هوارد گفت این تاکتیکی برای به تعویق انداختن است و همه میدانند که اجرای ایوز تقریبا ناممکن است و هفته ها تمرین میخواهد. تازه ابعاد ارکستر و گروه کل لازم برای آن هم بیش از هزینه ایست که ما برای برنامه موسیقی در نظر گرفتیم. او به کلبی گفت منطقی باشد. کلبی گفت سعی می کند به چیزی که کمی کم هزینه تر باشد فکر کند. هیو نگران متن دعوتنامه ها بود. اگر یکی از آنها به دست مقامات می افتاد چه می شد؟ دار زدن کلبی بیشک خلاف قانون بود و اگر مقامات پیشا پیش از نقش با خبر می شدند به احتمال زیاد می آمدند و سعی می کردند همه چیز را به هم بریزند. من گفتم اگرچه دار زدن کلبی تقریبا به طور قطع خلاف قانون است، ما یک حق کاملا اخلاقی برای این کار داریم، چون او دوست ماست، از جهات گوناگون و مهمی به ما تعلق دارد و تازه شورش را هم درآورده است. موافقت کردیم که دعوتنامه ها طوری نوشته شوند که مدعوین مطمئن نباشند به چه مراسمی دعوت شدند. تصمیم گرفتیم برنامه من را اینطور معرفی کنیم: مراسمی با شرکت آقای کلبی ویلیامز. متن زیبایی از یک کتاب راهنما برگزیدیم و کاغذ کرم رنگی هم انتخاب کردیم. مگنوس گفت ترتیب چاپ دعوتنامه‌ها را می‌دهد و بعد خواست بداند که آیا باید نوشیدنی هم بدهیم یا نه. کلبی گفت به نظرش نوشیدنی لطف ما را می‌رساند، اما نگران مخارج است. ما هم با مهربانی به او گفتیم که مخارج اصلا مهم نیست. ما بالاخره دوستان عزیزی بودیم و اگر یک عده دوست عزیز نمیتوانستن جمع شوند و کاری بکنند که کمی جلوه داشته باشد، اصلا دنیا چه فایده ای داشت؟ کلبی در جواب گفت که آیا او هم میتواند پیش از اجرای حکم بنوشد و ما هم گفتیم مطمئنن. بخش بعدی ماجرا چوبه دار بود. ما هیچ کدام چیز زیادی در مورد طراحی چوبیدار نمی‌دانستیم. اما توماس که معمار است گفت در یک کتاب قدیمی عکس چوبیدار را دیده و طرحی کشید. تا جایی که به خاطر می‌آورد نکته مهم این بود که دریچه کف سکو بدون اشکال کار کند. گفت که مصالح لازم و دستمزد کارگرها با یک حساب سرانگشتی بیش از 400 دلار برایمان آب نمی‌خورد. هوارد گفت خدای بزرگ و پرسید توماس در فکر چه چوبی است؟ صندل سرخ؟ توماس گفت نه، فقط یک نوع کاج مرغوب. ویکتور پرسید آیا کاج رنگ نخورده به نظر یک جورهای زمخت نمی‌آید؟ و توماس پاسخ داد که به نظرش می‌شود بدون مشکل یک رنگ گردویی تیره به آن زد. من گفتم گرچه فکر می‌کنم همه چیز باید واقعا خوب و در حد عالی انجام شود، به نظرم 400 دلار هم برای یک چوبه دار با توجه به هزینه بالای نوشیدنی، دعوت‌نامه‌ها، نوازنده‌ها و غیره کمی نامعقول است. چرا از یک درخت، یک بلوط خوش‌ظاهر یا هر درخت دیگری استفاده نکنیم؟ یادآوری کردم از آنجا که دار زدن در ماه ژوئن انجام می‌شود، درخت‌ها برگ و بار باشکوهی دارند و نه تنها درخت نوعی احساس طبیعی بودن به جریان اضافه می‌کند، بلکه رسم خیلی رایجی هم هست، مخصوصاً در غرب. توماس که طرح چوبه‌ها را پشت پاکت‌ها زده بود، گوش زد کرد که دار زدن در فضای باز همیشه با خطر بارش باران مواجه است. ویکتور گفت ایده بیرون برگزار کردن مراسم احتمالاً در ساحل یک رود را می‌پسندد، اما این را هم یادآوری کرد که چون باید مراسم را خارج شهر برگزار کنیم، با مشکل عیاب و ذهاب مهمانان، نوازندگان و غیره مواجه می شویم. در این لحظه همه به هری نگاه کردند که در کار اجاره ماشین و کامیون بود. هری گفت فکر می کند بتواند تعدادی کافی لیموزین برای این منظور ردیف کند، اما به راننده ها باید دستمزد داد. او گوش زد کرد که راننده ها دوستان کلبی نیستند و از آنها هم مثل بارمنها و نوازنده ها نباید انتظار داشت خدماتشان را رایگان ارائه کنند. گفت که 10 تای لیموزین دارد که عمدتاً برای تشییع جنازه ازشان استفاده می کند و احتمالاً می تواند از طریق رفقای همکارش یک 2 جین دیگر هم تدارک ببیند. گفت اگر مراسم را بیرون و در فضای باز انجام می دهیم، بهتر است به فکر یک چادر یا سایبان مانندی هم باشیم، دست کم برای محافظت از رئیس رؤسا و نوازندگان، چون به نظرش اگر هنگام دار زدن باران ببارد افتضاح خواهد شد. گفت بین چوبه دار و درخت هیچ کدام برایش ارجحیت ندارد و واقعا فکر میکند که باید انتخاب را به عهده کلبی گذاشت، چون اوست که حلق‌آویز میشود. کلبی گفت همه گاهی شورش را در میآورند و آیا ما کمی سخت نمیگیریم؟ هوارد خیلی سریع گفت که راجع به این موضوع قبلا صحبت شده و حالا تنها مسئله مورد نظر انتخاب چوبه دار یا درخت است. کلبی پرسید میتواند یک جوخه آتش داشته باشد؟ هوارد گفت نه، نمیتواند. هوارد گفت که یک جوخه آتش، چشم بند و آخرین سیگار تنها برای ارضای حس خودنمایی کلبی است و کلبی قبلا به حد کافی برای خودش دردسر درست کرده که دیگر سعی نکند همه را با نمایش‌های بی‌مورد تحت تاثیر قرار دهد. کلبی گفت متاسف است، چنین منظوری نداشته و درخت را ترجیح می‌دهد. توماس با نارضایتی طرح چوبه‌هایی را که زده بود مشاهده کرد. بعدش مسئله مأمور اعدام پیش آمد. پل پرسید واقعاً به مأمور اعدام نیازی هست؟ چون اگر از درخت استفاده کنیم می شود تناب دار را با ارتفاع سطح مورد نظر هماهنگ کرد تا کلبی فقط از روی چیزی پایین بپرد، یک صندلی یا چارپایه یا همچین چیزی. گفت به علاوه شک دارد که حالا که مجازات اعدام قطعا تا مدتی ملغی شده، اصلا مأمور اعدام مستقلی در گوشه و کنار مملکت پیدا شود و احتمالاً باید یکی را با هواپیما از انگلستان یا اسپانیا یا یکی از کشورهای آمریکای جنوبی بیاوریم. و حتی اگر همین کار را بکنیم، چطور می‌توانیم پیشاپیش مطمئن باشیم که طرف یک حرفه‌ای واقعی است، نه فقط آماتور کلاشی که شاید سنبلکاری کند و آبروی ما را جلوی جمعیت ببرد؟ بعدش همه موافقت کردیم که کلبی از روی چیزی پایین بپرد، اما صندلی چیزی نبود که او از رویش پایین بپرد، چون به نظرمان بی نهایت امولی بود. یک صندلی آشپزخانه قدیمی در فضای باز زیر درخت زیبای ما. توماس که ایده هایش کاملا مدرن بود و از نوآوری نمی ترسید، پیشنهاد کرد که کلبی روی یک توپ پلاستیکی بزرگ به قطر 10 فوت بیستد. او گفت با این کار یک سقوط بی نقص خواهیم داشت و تازه اگر کلبی بعد از پایین پریدن ناگهان نظرش را عوض می کرد، دیگر توپ از زیر پایش قل خورده بود. توماس یادآوری کرد که با به کار نگرفتن یک مأمور اعدام معمولی مسئولیت سنگین موفقیت در اجرای مراسم را بر دوش خود کلبی خواهیم گذاشت. البته مطمئناً کلبی مراسم را آبرومندانه اجرا می کرد و در آخرین لحظه دوستانش را سرفکنده نمی ساخت. اما همه می دانند که در چنین لحظاتی آدم کمی متزلزل می شود. بنابراین توپ پلاستیکی به قطر 10 فوت که احتمالاً می توانست با قیمت ناظری سرهم شود، به آنی مقصود ما را زیر سیم حاصل می کرد. با ذکر کلمه سیم، هنگ که تمام مدت ساکت بود ناگهان به حرف آمد و گفت از خودش می پرسد بهتر نیست به جای تناب از سیم استفاده کنیم؟ به نظرش تأثیر گذارتر و در نهایت برای کلبی هم رعوفانه تر بود. رنگ کلبی سبز شد که به نظرم جای سرزنش هم نداشت، چون حس حلق‌آویز شدن با سیم به جای تناب بی نهایت نامطبوع است. وقتی آدم به آن فکر می‌کند حالت تهوع می‌گیرد. فکر می‌کنم واقعاً خیلی ناخوشایند بود که هنگ بنشیند آنجا و در مورد سیم صحبت کند. آن هم درست وقتی که ما این مسئله را که کلبی از روی چی بپرد با ایده توماس در مورد توپ پلاستیکی به خوبی و خوشی فیصله داده بودیم. پس با تندی گفتم که از سیم حرفی نزنیم، چون درخت را زخمی می‌کند. وقتی وزن کامل کلبی روی درخت سنگینی می کرد، شاخه‌ای که به آن بسته شده بود هم می شکست. این روزها که احترام به محیط زیست زیاد شده، ما نمی خواستیم چنین اتفاقی بیفتد. می خواستیم؟ کلبی نگاه قدرشناسانهی به من انداخت و جلسه پایان یافت. روز واقعه، همه چیز خیلی خوب پیش رفت. موسیقی که کلبی عاقبت انتخاب کرد، یک قطعه استاندارد بود از الگار که به خوبی توسط هوار و گروهش نواخته شد. باران نبارید. مراسم خیلی مورد توجه واقع شد و نوشیدنی و چیزهای دیگر هم کم نیامد. توپ 10 فوتی با رنگ سبز گرمی نقاشی شد تا با فضای روستایی صحنه هماهنگ باشد. دو موردی که در کل ماجرا بهتر از همه به خاطرم مانده، یکی نگاه قدرشناسانه کلبی به من است وقتی که راجع به سیم حرف می زدم و یکی این که از آن به بعد دیگر هیچ کس هیچ وقت شورش را در نیاورد. مجدد در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. داستان رو شنیدیم. حالا با توجه به توضیحی که درباره سبک کاری بارتل می‌فرمودین آقای دکتر، ممکنه درباره این داستان که داستان شناخته شده تری هم هست، یعنی داستان بعضی از ما رفیقامون کلبی را تهدید می‌کردیم، برامون توضیح بفرمایین آیا این تجربه گرایی که فرمودین در این داستان هم مشهوده؟
نکته جالبی که درباره این داستان لازمه راجع به صحبت بکنیم خانم بستان دوست اینه که چرا داستان کلبی همیشه در همه جا مطرح میشه، یعنی هر جا در مجموعه هایی که ما به عنوان گلچین های ادبی داریم وقتی میخوان نمونه کاری از دانل بارتلمی رو ثبت بکنن میان سراغ کلبی.
بله.
خب دقیقا به خاطر اینی که کمترین میزان تجربه گرایی در این داستان داره.
به
این داستانش خیلی شبیه داستانهایی که برای خواننده های عادی هم قابل فهم باشه. با این وجود بازم من میخوام بگم که در این داستان هم ما به نحوی تجربه گرایی رو داریم، اما این تجربه گرایی که در داستان بعضی از ما رفیقمان کلبی را تهدید میکردیم داریم، ما تجربه گرایی که دیگه با فرم کار نداره، با شکل کار نداره، بلکه با مفهومه.
مفهوم. بله.
و در اینجا به نظر میاد که بارتلمی سراغ منطق انسان رفته و منطق ما رو داره به یک نحوی باش بازی میکنه، کاری میکنه که ما شروع بکنیم از خودمون پرسیدن که این واقعا منطقی که ما داریم منطق درستی آیا؟ همون بحثی که ما همیشه در ادبیات مطرح میکنیم که نویسنده خواننده خودش رو وادار میکنه به فکر کردن، در اینجا هم یهو میاد منطق همه چیز رو به هم میریزه. یه نفر بناست کشته بشه اما علتش مشخص نیست. علتش فقط اینه که پاشو از حد خودش فراتر گذاشته. همین دیگه، هیچ توضیح دیگه به ما نمیگه
کجا کی چطور
این آدم ها کی هستن، اون آدمی که بناست کشته بشه چی کار کرده، از چه مرزی تخطی کرده، اصلا به ما توضیح نمیده. و این خیلی نکته جالبیه. البته این نکته رو من خدمت شما بگم که در بعضی از نقدها من به این مسئله برخوردم که اینها ظاهرا اعضای یک گروه مافیایی هستن به خاطر اینکه یکی از اعضاشون کار بدی رو انجام داده یا حالا از قوانین گروه تخطی کرده تصمیم گرفتن که بکشنه.
میشه اینطور هم دید، ولی خب
حتی با وجود نیست. اگر بخوام از این دیدگاه هم نگاه بکنیم، ما میتونیم بگیم که داستان بارتلمی منطق